سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و بزرگواران. عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اعوذ بک ان اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او یجهل علیه. خداوندا به تو پناه میبرم از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، بلغزانم یا لغزانده شوم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. سلام بر شما دوستان گرامی، عرض تشکر از وقت و زمان گرانقدرتون که اختصاص میدین به این جلسه. انشالله اجرتون با ابو عبدالله الحسین. جلسه پنجم مروری بر سرگذشت هدایت یافتگان در قرآن کریم. من دیروز برام یه نکته اتفاق افتاد در هنگام آماده سازی این گفتگوی امروز، اونو اینجا حالا به قلم آوردم که دوستانم ببینن. امروز میخواستم در آغاز سخن فقط اشارهی به مباحث قبل کرده بحث تازهی بپردازم، ولی اتفاقی که افتاد این بود که زمانی که خواستم به داستان یونس اشاره کنم، قلم در دستانم بیقرار شد و فصل دیگری از این داستان رقم خورد. توجه شما را به شرح این بیقراری جلب میکنم. خلاصه آنچه در جلسات گذشته گفتیم، ما امروز هم با جناب یونس هستیم. امروز هم از بحث یونس عبور نمی کنیم. خلاصه گفتگوی ما در چهار جلسه گذشته این بود که خداوند از گروهی از بندگان عالی مقام سخن می گوید که آنان را هدایت کرده است. این اولین فصل گفتگوی ما بود که از اینجا شروع کردیم. در فصل دوم گفتیم که و هدایتی که این بزرگواران از خداوند دریافت کرده اند هدایت به توحید است. این بخش دوم بود که ملاحظه فرمودید با توجه به اون سیری که آیات داشت و بیاناتی که از مرحوم علامه طباطبایی ما کمک گرفتیم، از فرمایشاتشون دیدیم که این چیزی که خداوند به عنوان هدایت ازش تعبیر میکنه این توحید. بعد فصل سومی رو آغاز کردیم که خب حالا توحید چیه که این بزرگواران بهش هدایت شدن، و از آنجا که این بیان قرآن یک گزارش نیست، خداوند به پیامبر گرانقدرش دستور میدهد که از این هدایت پیروی کند. یکی از دوستانم یه جمله جالبی به من گفت بگو این گزارش خلقیه. گفتم خب این گزارش خلقی توضیح میخواد. بله، گزارش خلقیه، درسته. یعنی قرآن گزارشاتی رو میده که شما میتونید اونو خلق کنید. ملاحظه فرمودین که وقتی داستان یونس رو میگه فقط گزارش خالی نیست، بعد میگه کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین هم همینطوری نجات میدیم. پس این یه گزارش خلقیه. این خیلی تعبیر جالبیه. پس از آنجا که این بیان قرآن یک گزارش، یعنی گزارش صرف نیست، اخبار نیست که فقط مثلا بشینیم بگیم اینجا سیل اومده، اونجا هم زلزله اومده، تموم بشه بره، فقط یه چیزی در ناحیه ذهن ما اضافه بشه، بلکه گزارش خلقیه. یعنی منم باید همینو خلق کنم، یعنی قرار است که منم به این هدایت متصف بشم. در نتیجه خداوند به پیامبرش دستور میده که از هدایت اینها پیروی کن، به هدا و مقتده. و حالا سوال اینجاست که پس حالا که این هدایت همون توحیده و ما هم دعوت شدیم به این هدایت، یعنی ما هم دعوت شدیم به موحد بودن، حالا توحید اصلا چی هست که قراره که ما اقتدا کنیم به این؟ گفتیم توحید قول و تعهده. کلمه قول همون تعهده، منتها چون ما از قول حرف میشنویم، این کلمه رو کنارش آوردیم که بگیم این حرف یعنی باد هوا نیست. قول یعنی تعهده، در نتیجه زیست دائمی با این حقیقت و سرایت آن به تمام ابعاد زندگی انسان. ام از اعتقاد و عمل. اینجا یه توقفی بکنیم، مسئله بسیار مهمی رو ما مطرح کردیم که اون مسئله بسیار مهم این بود که این که ما میگیم زیست دائمی، ما نمیتوانیم موحد بشویم، هیچ کس هم به ما نگفته موحد بشو، اما میتونیم قول توحید بدیم. قول توحید یعنی همین زیست دائمی که راجع به اینم مفصل صحبت کردیم که قول توحید نمیشود داد، اما میشود با توحید زیست کرد و سرایتش داد به اعمال. من نمیتونم بگم من حب به دنیا ندارم، اما میتونم قول نداشتن حب به دنیا رو بدم، به این معنی که جوری رفتار بکنم مثل کسانی که حب به دنیا ندارن. من نمیتونم بگم موحدم، اما میتونم قول توحید بدم، میتونم شیوه موحدان رو در زندگی خودم پیاده بکنم. پس باید هم در اعتقادم مشاهده بشه و هم در عملم. خب حالا این توحید چیه؟ اینه توحید که انسان و تمامی عالم از منشئیت منشئی اعجاب انگیز سرچشمه میگیرن. و بعد برای اینکه ما ذهنمون ذهن محدود کننده است، تا میگیم سرچشمه یاد یه چشمه میفتیم و یه جوی آبی که از این چشمه جدا شده، بعد فوراً اینو دوباره اصلاحش کنیم، این ذهن کاهش دهندمونو، میگیم در این حال که دائما خود و تمام داراییشان شأنیت یافته از اذن اوست. اگر که چشم خشک بشه، این جویبار هنوز بالاخره ادامه داره، این آب میره تا تموم بشه، بعدن خشک خواهد شد. اما این از جنس چشمه و آب چشمه نیست، این یک منبع و منشأی است که نه تنها ما داریم وجودمون رو از اون میگیریم، بلکه بقایمون هم از اون میگیریم، هر لحظه تازه به تازه، نو به نو. و نکته دقیق دیگری اینجاست که اون لحظه دوم یه لحظه دیگریه، اون لحظه قبلی نیست. پس اون اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. اینطوری نیست که من یه چیزی گرفته باشم خداحافظ شما. در این حال که دائما و هر لحظه و لحظه بعد که دوباره لحظه دیگری است غیر از لحظه قبل، خود و تمام داراییشان، دارایی هم که اینجا میگیم یادمون باشه منظورم پول و ثروت نیست، منظورم دارایی های عمیق‌تره، صفات ما، افعال ما، این دارایی های شنوایی ما، بینایی ما، حیات ما، علم ما، اینا دارایی های ماست. در این حال که خود و تمام داراییشان شأنیت یافته از اذن او و در هر لحظه تحت اختیار او و بازگشت کننده به اوست. بازگشت کننده به همین معانی که عرض کردیم، یعنی لحظه به لحظه، نو به نو. این کل مجموعه سخن ماست تا آخر، یعنی بیس و اساس گفتگو اینه. بعد وارد شدیم نمونه هایی رو ببینیم، چون انسان همیشه نیاز به دیدن نمونه داره از این گفتگوها. خداوند نمونه های متعددی رو از هدایت یافتگان و در قرآن ازشون سخن میگه که واکاوی داستان اینها میتونه یک فورانی از معارف رو برای ما به ارمغان بیاره. لذا ما در ادامه از داستان یونس سخن گفتیم. ما میخواستیم تو دو صفحه اینو تمومش کنیم، ولی خب 45 صفحه ادامه پیدا کرد که حالا با هم دیگه از اینجا بعد ببینیم که چه شد و چه نشد. نکته قابل توجه در داستان یونس علی نبی و آله و علیه السلام این است که زمانی که خداوند تصمیم میگیرد یونس را تربیت کند، طور دیگری از تربیت، فضای موجود را به فضای دیگر تبدیل میکند. اینجا توجه باید بشه که این تربیت با تربیت‌های ما فرق میکنه. من الان از تربیت‌های خودمون حرف میزنم که ما چجوری تربیت میکنیم، اما این یه طور دیگریه. کلمه طور هم دقت کنید، طور یه کلمه بسیار مهمه. شما میگید یه طور دیگه، یه طور دیگه یعنی چی؟ یعنی وقتی خاک میشه علف، یه طور دیگه پیدا میکنه. وقتی علف میشه گوشت، یه طور دیگه پیدا میکنه. و وقتی که همه اینا جمع میشن در پایان انسان میشه، انسان یه طور دیگه است. تغییر جایگاه طور، نه تغییر جا. ما یه جا داریم، از جا من بلند میشم یه متر اونورتر میشینم، یه جایگاه داریم، وقتی انسان جایگاهش عوض میشه، جایگاه هم اعتباری نیست دا، که مثلا الان معلمم بعد فردا بشم مدیر، البته اونم جایگاه تو اون عرف ما، ولی جایگاه اعتباری و قراردادیه. این جایگاه که داریم میگیم جایگاه حقیقیه. وقتی که خاک میشه علف که اعتباری تغییر نمیکنه، حقیقتش جایگاه حقیقیش عوض میشه، یه مرحله دیگه ای از وجود علف نسبت به خاک. حالا ببینید خداوند چطور تربیت میکنه. فضای موجود را به فضای دیگر تبدیل میکنه. خب یعنی چی؟ فضای موجود چی بود قبل از بلعیده شدن توسط ماهی؟ فضای موجود این بود. حال یونس در بازنگشتن به سوی قومش و به راه خود رفتنش شبیه حال کسی بود که عمل پروردگارش را منکر شمرده و بر او غضب کرده است و از مقام عبودیت بدون دلیل موجه فراری شده و محل خدمت و وظیفه عبودیت خود را ترک کرده است، گویا که گمان می کند پروردگارش بر او سخت نمی گیرد. این کل داستان بود دیگه. تبلیغ کرده، تبلیغ مردم گوش ندادن، بعد بالاخره هرچی تلاش کرده نشده دیگه، کار به جایی رسید که نفرین کرده قومو، خداوندم پذیرفته، عذابم اومده، مشرف شده بر قوم. یونس به قوم اطلاع داده، خودشون هم دارن میبینن اوضاع داره تغییر میکنه، اما توبه میکنن. یونس از بین قوم میره بیرون، توبه میکنن، خداوند عذابو برمیگردونه. یونس باید اینجا برگرده ولی به راه خودش میره. خب گویا که از این کار خدا خیلی خوشش نیومده. قرآن میگه فزن نعلا نقدر علی، علامه همه اینا رو با گویا میگه. حالا این فرمایشه ایشونه، شما برداشت خودتونو دارید، منم همینطور. بدون دلیل موجه فراری شده، وظیفه عبودیت هم ترک کرده. خب قرآن میگه فزن نعلا نقدر علی، گمان کرد که ما برش سخت نمیگیریم. حالا خدا چیکار کرد؟ فضایی که خداوند ایجاد کرد، ما بودیم چیکار میکردیم؟ بعدن میگم خداوند چیکار کرد. فضایی که خداوند ایجاد کرد این بود که خداوند آن حال، یعنی حبس شدن در شکم ماهی، در تاریکی ها را برای او به وجود آورد تا او در سلولش در شکم ماهی اقرار کند که هیچ معبودی غیر او نیست و هیچ راه فراری از مسیر بندگی وجود ندارد. خدا بهش سخت گرفت. یه سوال، آیا یک کلمه خدا باش حرف زد؟ توی تمام بخشای قرآن که این داستان اومده، تو این گفتگو هیچ جا با یونس صحبتی نکرده. حال ببینیم، اینو داشته باشیم به معنی مقدمه. حالا سوال اینجاست که آیا این نحوه از تربیت نتیجه داد؟ جوابش چیه؟ خب بقیه داستانشون خوندیم، نتیجه داده دیگه. حالا اگر ما بودیم چه میکردیم؟ یکم فکر کنیم ما چجوری تربیت کنیم. دقت فرمودیم ما چجوری تربیت، ما این کار میکردیم. آیا در یک جلسه مفصل از گفتگو ساعتها یونس را نصیحت میکردیم؟ حرف میزدیم، حرف میزدیم، حرف میزدیم، حرف میزدیم، نصیحت میکردیم. آخه پیغمبره قبل از خودتو ندیدی؟ این چه وضعی آخه تو داری؟ تو منگه پیغمبر خدا نیستی؟ ابراهیمو نگاه کن. ببین ابراهیم قومشو آخه نفرین کرد. حالا نفرین کردی، چرا وقتی خدا شروع میکردیم به نصیحت کردن؟ نصیحت همونو جمع میکردن یه دو سه جلد کتاب میشد. یا اینکه در یک سخنرانی طولانی همراه با موعظه، خطاب، عتاب برای یونس ترتیب میدادیم. آقا یه دهه محرم باید بیای. یکی هم هست اینجا اسمش حسین رحیمیه، خیلی خوب صحبت میکنه، اونو میاریم تو رو موعظه کنه. سخنرانی پشت سخنرانی این کارو میکردیم برای یونس. من شوخی نکردم اینجاها، دارم روش هایی که ما تربیت میکنیم و میگم. ما اینجوری تربیت، ما اینا رو بلدیم. شما چی بلدین تو تربیت؟ سخنرانی میکردیم. بعد از اینکه سخنرانی نتیجه نداد، از یک سخنران ماهرتر درخواست میکردیم برای یونس سخنرانی. خب این جواب نداد، حتما اون یکی جواب میده دیگه. دیدیم مثلا خودمون با بچه‌هامون حرف میزنیم جواب نمیده، بعد میگردیم دنبال یکی دیگه اون با بچه‌هامون حرف میگه، آ این خیلی خوب حرفش اثر داره، بریم فلانی. بعدم میگیم بهش چیا باید بگه، بهش اختیار نمیدیم که آقا شاید اون نخواد، اون روش خودش شاید داشته. ما بهش میگیم، میگیم آقا ببین این مثلا الان این کارو میکنه، من هر چی گفتم فایده نداشته، شما میگم حرفت اثر داره، بیا همونا رو بگو. لذا میرفتیم سراغ یکی دیگه که مثلا اون سخنران بهتریه، از اون کمک میگرفتیم که اون بیاد و همون کاری که ما بلد نبودیم و اون انجام بده. اصلا متوجه نشدیم که اصل کار جواب نمیداده. خب اینم اگه جواب نداد یه کار دیگه میکنیم. چیکار میکنیم؟ یونس را مأمور به طی کردن یک دوره علمی و خواندن یک سلسله کتاب‌ها و مقاله ها میکردیمش. میگفت بعد بری یه دوره ببینی، مثلا تدبر در قرآن، مثلا نمیدونم چی دوره تدبر در قرآن، دوره نمیدونم مثلا الله شناسی، دوره معرفت نفس، دوره مثلا چه میدونم کتاب نیروی حال، برو این دوره ها رو ببین. بعدم یه 30-40 تا مقاله هم میدادیم بخونه که قشنگ این مغزش پخته بشه، بعد هدایت بشه به مسیر حق و حقیقت. بعدم امتحانات سختی حتی المقدورم به صورت تست 4 گزینه‌ای و در مدت زمانی کوتاه، اونم که پدرش در بیاد. 40 تا تست میدادیم، 20 دقیقه وقت میدادیم، تستای معارف که این اون 12 سالی که تو مدرسه دینی خونده محصولش اینه که بیاد تست بزنه. میگیم یونس تو کنکور شرکت نکردی که اینجا این کارو کردی. 4 گزینه‌ای ازش میگرفتیم تا در نتیجه از این تربیت دینیش مطمئن بشیم، بفهمیم که این حتما این دینیایی که درس دادیم بر یونس جواب داده. اینم نمیشد، در پایان مجبورش بکردیم چند واحد درسی معارف بگذرونه تا ایمانش کامل بشه. اینایی که دیدید شوخی نبود، طنز نبود، مجموعه ای از کارهایی است که ما انجام میدیم. بعضیاش هم نگفتم، مثلا اگه اینام جواب نمیداد یه سمینار میذاشتیم که چجوری سخنرانی کنیم که جواب بده، چجوری تست بزنیم جواب بده، چجوری دوره برگزار کنیم جواب بده. اما خداوند هیچ کدوم از این کارها رو با یونس نکرد. سال هاست که از تربیت چیزی جز این امور و امثال این امور بلد نیستیم. ما فقط همینا رو بلدیم. اگر یکی بیاد یک کاری خلاف اینا بکنه هو میکنیمش. ما برداشت خودمان از این داستان را با شما سهیم میشویم. با توجه به این امر که قصد اثبات یا نفی هیچ امری را نداریم، شما برداشتتون از این داستان چیه؟ چه روش تربیتی ازش گرفتین؟ شما هر برداشتی دارین، من برداشت خودم رو سعی میشم. من اینو گرفتم از این داستان که قصدمان فقط سعیم شدن دریافتمان است. نمیخوایم چیزی رو به شما اثبات کنیم، تحمیل کنیم، فقط میخوایم سعیم بشیم. من اینو گرفتم، شما چی گرفتین از این داستان؟ آنچه ما از این داستان برداشت میکنیم این است که خداوند برای نشان دادن قدرت بیکرانش و اینکه قادر است کار را بر یونس تنگ کند به گونه ای که هیچ قدرت شناخته شده ای در عالم چون این قدرتی را ندارد، این گونه رفتار کرد. ببین سخنرانی نکرد. تا اینجا الان سخنرانیه دیگه. آه گوش کن، خداوند قدرت بیکران داره. گوش کن، کار را میتونه به تنگ بگیره. دقت کن، هیچ قدرتی مثل قدرت خداوند نیست. خب ما اینا رو میگیم ولی هیچ اثری نه در خودمون داره نه در دیگران. اما خداوند چیکار کرد؟ خداوند در یک کارگاه عملی بدون ترتیب دادن هیچ گونه بحث و گفتگوی معرفت شناسی، بحث معرفت شناسی راه ننداخت. خب ما بحث معرفت شناسی میکنیم بعد هیچ اثری در معرفت در خودمون نیست، بعد منتظری مردم معارف اسلام و کیلو کیلو یاد بگیرن. نمیگیره. بدون ترتیب دادن هیچ گونه بحث و گفتگوی معرفت شناسی، فقط و فقط در فضای تجربه حضور، قدرت بر تن گرفتن را به یونس نمایش داد، نشونش داد که من میتونم این کار بکنم. نه نمایش بصری، فیلم نشونش نداد، بلکه نمایشی که یونس تماشاچی آن نبود، بلکه خودش در وسط زمین بازی بود. اگر انسان میخواد کسی رو تربیت بکنه، باید در زمین بازی تربیت بکنه. حالا یه سوال، خداوند چجوری تربیت میکنه؟ خداوند 80 سال عمر داده، شب رو میاره، روز رو میبره، سیل میفرسته، زلزله میفرسته، طوفان میاد، بیماری میاد، سلامتی میاد، فقر میاد، غم میاد، شادی میاد. وقتی میخواد به انسان نشون بده که این دنیا فانیه، سخنرانی نمیکنه. یه بار گفته دیگه تو سخنرانی، کل من علیها فان. این یه بار گفته، یکی دو جای دیگه هم گفته، ولی بعدش نو به نو، تازه به تازه، هر سال یک بار این طبیعت میمیره و زنده میشه. پس در تجربه داره نشون میده مردن و زنده شدن. و انسان در طول عمرش پدرش رو از دست میده، مادرش رو از دست میده، برادرش رو از دست میده، رفیقش رو از دست میده، فامیلش رو از دست میده. شما وقتی نگاه میکنید به طراحی الهی، طراحی الهی در فضای تجربه حضوره. خداوند قدرتش رو نمایش میده، از قدرتش حرف نمیزنه. گرچه حرفم میزنه، ولی ما فقط حرف میزنیم. مدرسه درست میکنیم، مدرسه معارف اسلامی، ولی فقط توش حرف میزنیم. مدرسه اسلامی، فقط توش حرف میخوایم بزنیم، نمیشه. بعد مثلا فکر کنیم خب الان برنامه تابستونی داریم، چیکار کنیم؟ میگیم 5 تا برهان از براهین اثبات وجود خدا رو میخوایم امسال تابستون بکنیم تو کله بچه‌ها. بعدم جواب نمیگیریم. این جمله‌ای که زیرش خط کشیدم خیلی جمله اهمیتی داره. نمایش بصری نداد به یونس. یونس تماشاچی این داستان قدرت نمایی خدا نبود، خودش بازیگر بود، آوردش وسط زمین بازی. دقت کنی، نمایشی که یونس تماشاچی آن نبود، بلکه خودش در وسط زمین بازی بود. این اون نکته اساسی تربیتی بود. قدرت بر تن گرفتن را رؤیت کرد، نه رؤیت بصری، بلکه رؤیت قلبی و دریافت با تمام وجود. الان ما با تمام وجودمون دریافت نمی کنیم که یه قدرتی تو این عالم هست که میتونه در یک لحظه از دیروز به امروز کل عالم رو متوقف کنه، ترمز دستی بکشه، همه سیستم زندگی بشر عوض بشه. این اتفاقایی که الان افتاده تو این چند ماه اخیر، اگه ما اینا رو برای دیگران میگفتیم مسخرمون نمیکردن. مثلا میگفتیم یه روز اینجوری میشه، یه دونه از این حوادث رو میگفتیم مسخرمون نمیکردن، ولی الان شده دیگه. این قدرت از کجاست؟ البته ما یه بیماری شدیدی داریم به نام غفلت. هر چه قدم از اینا بهمون بدن فایده نداره. ابراهیم هم همینطوری تربیت کرد. ابراهیم سخنرانی برای قومش نکرد، زد بوتا رو شیکوند. میخواست بهشون بفهمونه که آقا این بوتاتون نه نفع دارن نه ضرر، حتی خودشون هم نمیتونن دفاع کنن، چه برسه از شما. البته اینو گفت، ولی عملا نشونشون داد، ولی اونا ایمان نیاوردن. یعنی اینطوری هم نیست که اگر عملی هم نشون بدی ایمان بیارن، و این هست، چون قلب ها آکنده از غفلته، بیماری غفلته. اما اگر یک کسی این بیماری رو نداشته باشه، راهش اینه، راه تربیت. راه تربیت سخنرانی نیست. پس با تمام وجود دریافت کرد، با تمام وجود رؤیت کرد که او اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. اینو رؤیت کرد، با تمام وجود فقر و جدایی از مستر عالم را دریافت کرد. چجور؟ افتاده تو شکم ماهی. چی اونجا هست؟ ببینید، آسمان و زمین و کوه و دریا که هیچ چی که نیست، نه فریادرسی هست، و نه خودش اصلا اونجا هست، میتونست تکون بخوره، دست و پاشو تکون بده. علامه نقد کرد در عبارت ها دیدیم جلسه، گفت قنزه یه قلم نمیتونست اونجا برداره، قدر اون ملتن تو شکم ماهی، نه هوا هست نفس، ما از جلوی ماهی فروشی رد میشیم بینیمونو میگیریم، فاصله 5 متری رد میشیم، این افتاده تو شکم ماهی، پنجره رو ما 5 دقیقه میبندیم نفس اون بند میاد، نه دست و پا داره، نه فریاد رس داره، نه فریاد میتونه بزنه، هیچی اونجا نیست. اینجا شهود کامل فقر و اینکه تا یه لحظه پیش همه چیز داشته الان هیچی نداره. تمامی اسباب برای یونس قطع شد، حتی دست و پا و چشم و گوش، گوش خودش. یکی از صفات لحظه ورود انسان به عالم پس از مرگ، از خصوصیاتش همین جمله است که قرآن میگه ولو ترا از الظالمون فی قمرات الموت، اون وقت توصیف کنه یه جمله اونجا میگه، میگه تقطعت به همول اسباب، وقتی انسان از دنیا میره تمام اسباب منقطع میشه. خب اینجا برای یونس این اتفاق افتاد، هیچ سببی الان در از کی کمک بگیره. به این بیانات اهل بیت اسناد و طهارت توجه کنید. حالا این بیان فوق‌العاده رو ببینید، این حالو داشته باشین، حال ماجرا رو که چگونه حالی است. شخصی از امیرالمومنین سوال کرد تفسیر کلمه الله در بسم الله الرحمن الرحیم چیست؟ امیرالمومنین پاسخ داد هو الذی یتعلّه الیه عند الحوائج و شدائد کل مخلوق. الله آن هویتی است که هر مخلوقی هنگام حاجت ها و سختی ها به او پناه می آورد. عند انقطاع رجاء من جمیع من دونه، زمانی که از هر کس غیر او امیدش قطع می شود. و تقطع الاسباب من کل من سوا، زمانی که رشته تمامی اسباب غیر او پاره می شود. یه وقتایی برای انسان پیش میاد که از همگان منقطع میشه و رشته اسباب پاره میشه. اینجا جان انسان، فطرت انسان متوجه یه حقیقتی میشه، اون حقیقت نامش اللهه. این فرمایش امیرالمومنین. از امام حسن عسکری علیه السلام نقل کردند که درباره قول خدای عزوجل بسم الله الرحمن الرحیم فرمود الله همان کسی است که همه آفریدگان وقتی در گرداب سختی ها و مشکلات گرفتار شدند و به جز خدا از همه کس و همه چیز مایوس گشتند و رشته امیدشان از همه جا گسست، چیفته او می‌گردند. این انقطاعه. شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد ای فرزند رسول خدا، مرا به شناخت کلمه الله راهنمایی فرما، چون ستیز کنندگان مرا مورد هجوم تبلیغاتی خود قرار داده اند و آنقدر با من جدل می کنند که در وادی حیرت سرگردانم. امام فرمود که امام صادق علیه السلام به او فرمود آیا هرگز سوار کشتی سوار شده ای؟ عرض کرد بله. فرمود آیا اتفاق افتاده است که آن کشتی در هم بشکند و تو در کام امواج خروشان دریا گرفتار شوی و در آن نزدیکی نه کشتی دیگری باشد که تو را از مرگ حتمی برهاند و نه شناگر ماهری که سینه نیلگون آب را بشکافد و تو را به ساحل برساند؟ عرض کرد بلی چنین شده است. امام فرمود فهل تعلق قلبک هنالک ان شیئا من الاشیاء قادر على ان يخلصک من ورطتک؟ قال نه. فرمود در آن حال به قلبت افتاد که موجودی از موجودات میتواند تو را از این گرفتاری هولناک نجات دهد. گفت آری. امام صادق فرمود فذلک الشیء هو الله القادر على الانجاء حيث لا منجیه و علل اقاسته هی سلام و قیزه. آن موجود همان اللهی است که قادر بر نجات دادن است در جایی که هیچ نجات دهنده ای نیست و توانا بر یاری رساندن است در جایی که هیچ یاری دهنده ای نیست. حال دقت بکنید. امیرالمومنین فرمود زمانی که از هر کس غیر او امیدش قطع می شود. زمانی که رشته تمامی اسباب غیر او پاره می کرد. امام صادق فرمود آن موجود همان اللهی است که قادر بر نجات دادن است در جایی که هیچ نجات دهنده ای نیست و توانا بر یاری رساندن است در جایی که هیچ یاری دهنده ای نیست. هر وقت که امید قطع می شود، هر وقت رشته تمامی اسباب پاره می گردد، هر وقت که هیچ نجات دهنده و یاری دهنده ای نیست، الله تعالی پرده را از روی ماه خیش بالا می زند. هرچه غیر از ذکر یار از یاد رندان می رود. خب حالا اگه ما برای یونس همینا رو می گفتیم فایده داشت؟ به جای اینکه برای یونس خدا سخنرانی کنه همه اسباب رو قطع کرد. دقت کنید، او امید دهنده در کنار سایر امید دهندگان نیست، او سببی در کنار سایر اسباب نیست، او نجات دهنده در کنار سایر نجات دهندگان نیست. یعنی چی؟ یعنی اینطوری نیست که یه نجات دهندگانی در عالم هستن، خدا هم هست ولی خیلی خدا نجات دهنده تره، یا مثلا اسباب کار میکنن ولی خدا خیلی دیگه بیشتر از اسباب کار میکنه، یا مثلا امید دهنده، اصلا امید دهندهی در کار نیست. یعنی شما هر جا که امید میگیری منشأش اونه، منشأ مسبب الاسباب نه سببی در کنار اسباب. اصلا راه نجاتی غیر از نجات اون نیست، بلکه او مصدر امید، یعنی هر جا امیدی هست از اون مصدر میجوشه. مسبب الاسباب یعنی منبعی که به اسباب سببیت میده، منبع و مصدر نجات، نه یک نجات دهنده. او الله هست، هو الله. جمله اول را به یاد آورید، جمله اول این بود: هو الذی یتعله الیه عند الحوائج و الشدائد کل مخلوق. آیا می دانید یکی از معانی تعله حیرت زدگی است؟ او همان است که همگان حیران اویند. حیرت انگیز نیست که ممکنه یک لحظه دیگه از اون مصدر یه رحیمی دیگه طلوع کنه؟ مگه اونا که زیر و رو شدن سالها طول کشید؟ در یک لحظه یه آقای قاضی رفته تو حرم حضرت ابوالفضل، از اون یه آقای قاضی دیگه اومده بیرون. امام موسی بن جعفر یه جمله بیشتر با اون شخص صحبت نکرد. بشر حافی یه آدم اهل خوشگذرونی بوده. یه شبی مهمانی داشته، صدای خلاصه تار و تنبورم از مهمانیش می اومده و خیلی عیش و عشرت و سر و صدا و شراب و کباب، و امام از اونجا رد می شده. امام زنگ نمی زنه به صدا در که بیان اینا جمعشون کنم ببرن. در خونه رو می زنه، یه کنیز میاد در رو باز می کنه. یه جمله ازش سوال میکنه، میگه صاحب این خونه بنده است یا آزاد؟ اون کنیزم تعجب میکنه، میگه که معلومه که آزاده. میگه خب. بعد امام میفرماید بله، اگر بنده بود این کارها رو نمیکرد. بهش میشنوه از پشت در این صدا رو، پا برهنه میدوه، امام توی کوچه در میابه، و دوباره درخواست میکنه که این جمله گفته بشه و میشه بشر حافی که میگن یکی از زهاد و عباد از بکائین روزگاره. با یه جمله، نه حضرت بهش بعد ویرا گفته، نه یه جمله، یه جمله گفته، در اون یک جمله بهش زیر و رو شده. این اون حیرت زدگیه، یعنی در لحظه بعد اللهه که ظهور میکنه و طلوع میکنه. پس همین حیران و واله باش و بس، تا در آید نصر حق از پیش و پس. چون که حیران گشتی و گیج و فنا، با زبان حال گفتی اهدنا. یونس نقش اول برنامه عملی تربیتی خداوند بود. خداوند یونس را در زمین بازی تربیت کرد، نه در جایگاه تماشاچی. این گفتگو ریشه اون گفتگویه که شما بارها شنیدین. یه ریشه شنیدی که میگن مربی باید خودش اهل عمل باشه. این اون ریشهش اینجاست، چون داستان تربیت تو زمین بازی اتفاق میفته، نه در جایگاه تماشاچی. اون وقت اگر تو زمین بازی بود، کلماتش هم اثرگذار میشه، گفتگوی معرفتیش هم اثرگذار میشه، سخنرانیش هم اثرگذار میشه. بالاخره امیرالمومنین هم سخنرانی میکرده. اما اگر از این روح جداش بکنید، هیچ اثری اونا نداره. دوستان، آیا وقت آن نرسیده که از جایگاه تماشاچی خارج شویم و در زمین بازی خداوند تربیت را بازی کنیم؟ این جمله ساده منو میدونین قرآن چجوری میگه؟ جمله ساده من اینه که، این به خودم میگم، به خودم گفتم اینا رو، آیا وقت آن نرسیده که توحید را وارد لحظه لحظه زندگی و حرکات و سکناتمان کنی؟ ای مربی یونس، مراز خیش بگیر و مراز خیش ببر. من این جمله رو دیروز خودم گفتم، گفتم مراز خیش بگیر در پایان این پاورپوینت ها. بعد رفتم تو اینترنت اینو سرچ کردم، دیدم شعر قیصر امینپوره. به یاد قیصر امینپور، به یاد زنده یاد، امروز دیگه نمیدونم روزی ایشون بوده که نامش در جلسه ابو عبدالله بیاد. مرا بیا مرا ببره عشق با خودت به سفر، مراز خیش بگیر و مراز خیش ببر. مرا به حیطه محض حریق دعوت کن، به لحظه لحظه پیش از شروع خاکستر، به آستانه برخورد ناگهان دو چشم، به لحظه های پس از صاعقه، پس از تندر، به شب نشینی شبنم، به جشنواره اشک، به میهمانی پرشور چشم و گونه تر، به نبض آبی تبدار در شبی بیتاب، به چشم روشن و بیدار خسته از بستر. من از تو بالی بالا بلند میخواهم، من از تو تنها بالی بلند و بالا پر، من از تو یال سمندی سهند مانندی، بلند یالی از آشفتگی پریشانتر. دلم ز دست زمین و زمان به تنگ آمد، مرا ببر به زمین و زمانه ای دیگر. السلام علیک یا ابا عبدالله. زنده در هر دو جهان نیست به جز کشته دوست. زنده در هر دو جهان نیست به جز کشته دوست. کشتم کشته او را که جهان زنده به اوست. از در دوست در جلوگه دوست ببین که رخ دوست نبینی مگر از دیده دوست. خضر ما تشنه دریا شد و ما تشنه وی. وین زلال از دل دریا که ما را به سبوس. حسین جان چشمه ها چشم مرا هر سر مو از غم تو است. ای که در باغ تنت چشمه خون هر سر موست. پیش ما از همه سو قبله به جز روی تو نیست. وجه اللهی و روی تو عیان از همه سوست. تیرباران چو تنت از همه سو گشت حسین. سوی حق روی دلت از همه و از همه سو گشت از خون تنت کرب و بلا دشت ختن اینک از تربت او صورت من قالی بوست سجده بر خاک تو شایسته بود وقت نماز ای که از خون جبینت به جبین آب وضوست ای که از خون جبینت به جبین آب وضوست مولای من هر کریمی نشود کشته بر آزادی خلق جز تو ای زنده که جود و کرمت عادت و خوست جز تو ای زنده که جود و کرمت عادت و خوست بر لب خشک تو جیحون رود از چشم ترم هر کجا ره گذرم بر لب بحر و لب جوست زخم شمشیر ندیدم که بدوزن به تیر جز جرات عروق تو که این گونه رفوست تشنه اطفال تو در بادیه مردند و هنوز خضر بر چشمه خضرای لبت بادیه پوست ناوکم بر دهن آید که نگویم به کسی از خرت راز کمان تیر سپهلو به گلوست تیغ فولاد کجا حسین جان تیغ فولاد کجا روی لطیف تو کجا دل بران روی بگرید اگر از آهن و روست دل بران روی بگرید اگر از آهن روست السلام علیک یا ابا عبدالله و علال ارواح التی علت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی
اصحاب الحسین.